أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز یه بحثی راجع به معنای تعبدی و توسلی نقل کردیم، به مناسبتی هم متعرضه حالا از مسئله خارج بودیم. صلات فاقد و طهورین رو به مناسبتی متعرض شدیم. از که در صلات فاقد و طهورین سه احتمال هست، حالا بسیم تدارک بکنیم. تدارک بحث دیروز در حقیقت چهار احتماله. یک احتمال این که در وقت نماز بخونه فاقد طهورین و احتیاج به قضا نداشته باشه. یه احتمال این است که در وقت دیگه احتیاجی نداره و قضا بکنه. یه احتمال هم این بود که هیچ کدوم، نه در وقت و نه در خارج وقت. یه احتمال هم بود که در هر دو، هم در وقت هم در خارج وقت. دیروز سه احتمال نقل کردیم، در حقیقت چهار احتماله. طبعا بین علمای متأخر ما مخصوصاً احتمال دیگه هم مسئله احتیاط. راجع به مسئله احتیاط به طور کلی این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. در کتب فتوایی اخیر ما امثال عرب و این ها هم این مطلب مطرح میشه. غیر از خود مسئله مثلا احتیاط بکنه، مثلا کیفیت احتیاط رو هم می نویسن که به این نحو احتیاط کن. حالا مثلا در ما نحنفی احتیاطش به چیه؟ در اینجا ممکنه احتیاطش به این باشه که فقط در وقت بخونه، ممکنه احتیاطش به این باشه خارج وقت قضا کنه، ممکنه احتیاطش به این باشه که در هر دو، هم در وقت هم در خارج. این یکی از رموز کاره، یعنی یکی از کارهایی که الان در رساله های عملی متعرض میشن. بعضی از جاها خود کیفیت احتیاط هم باید بیان بشه، چجوری احتیاط کن. و عرض کردیم در مباحث براءت و اشتغال، منشه احتیاط اینطور نیست که آدم همجور خیال بکنه خودش یک مطلبی رو میگه. منشه احتیاط ملاحظه دلیل و قوت و ضعف دلیله. اگر به قوتی بود که میشه به مرحله فتوا برسه، خب باید فتوا بده. اگر مربون مرحله نبود، به صورت احتیاط میشه. وقت درجات اون احتمال هم فرق میکنه، کما اینکه احتیاط غالباً آسانه. مثلا میگه که اون سه بار تسبیح آده که گفتی یک بار میگه احتیاط کنه، سه بار، خب اینجا معلوم احتیاط به سه باره. گاهی اوقات کیفیت احتیاط هم بیان میخواد. مثلا در ما نحنفی چون عرض کردیم بین دو نکته است، این که صلات لا تترک به حاله، پس فاقد طهورین همونطور نماز بخون. وقت لا صلات الا بطهور مثلا تخصیص میخوره که در این موارد چون اهمیت در ذات صلاته اون طهور نیست، لذا ممکن است ایشون تقویت بکنه این نکته رو. و مخصوصا که عرض کردیم روایت رو هم از کتاب حریز خوندیم که مرحوم کلینی با 5-6 طریق اون روایت رو از کتاب حریز نقل کرد بعد از درس خونده شد. پس احتیاط در اینجا به این میشه که فقط در وقت بخونه. از اون طرف ممکنه بگه نه، اون دلیل روشن نیست، همطور که احتمال دادیم حدیث مدرج باشه، لا صلات الا به طهور به قوت خودش باقیه، معظم لا صلات الا به طهور سیش طهور، لا صلات الا به طهور به قوت خودش باقیه، ولذا احتیاط این است که خارج وقت نماز رو بدون طهور انجام نده، بگذار نماز رو خارج وقت. و ممکن است به این نتیجه برسه که واضح نیست، هر دو در یک رتبه واحدی هم، یعنی هر دو نه اون اطلاق دلیل مشروط واضحه نه اطلاق دلیل شرط واضحه. و از اون طرف اجمالا میدونیم که در شریعت مقدسه نماز قضا نمیشه، یعنی نماز ترک نمیشه. پس احتیاط به کیفیت جمعه. ولذا اگه دقت کنید در عده از موارد مرحوم صاحب عروه یا محشین کیفیت خود احتیاط رو هم بیان میکنن. این که ما بگیم احتیاط این کافی نیست، در جاهایی که واضحه مثلا یک بار و سه بار، خب احتیاط واضحه سه باره، اما در جاهایی مثل اینجا و اینطور هم نیست که همینطوری به اصطلاح ما مثلا ذوقی کسی بگه احتیاط اینطوره، باید ادله رو نگاه بکنه، باید مراجعه به ادله بشه. اون وقت مثلا یه فرعی رو دارن آیان که اگر مثلا هوا جوریست یا بدن اون جوریست که وقتی صورتش خودشون شاید دست خودش دستای خودش خشک میشه، دستی که بخواد باشه مسح بکنه نیست. خب از یک طرف داریم که مسح باید با همون دست با بلد وضو باشه و هر روایت داریم لا یحدث و ما ان شدیدا. خب این چی کار بکنه؟ از اون ور دستش خشک بلد نداره، از اون ور ما جدید هم روایت داره لا یحدث و این دست بزنه با آب برای مسح سرش. خب اینجا طبعا سه تا احتمال میشه، با همون دست مسح کنه، با آب جدید مسح کنه، یا بگیم نه ایشان چون تمکن از وضوع صحیح نداره تیمم بکنه امرش. وقت ادهی هم احتیاط کردن، خود کیفیت احتیاط و ترتیب احتیاط هم اونجا اینجوریه. حالا نمیخوام شرح اون مسئله رو بگم، اول با همون دست خشک مسح کنه، بعد با آب جدید مسح کنه، بعد تیمم کنه. خود اون کیفیت احتیاط دقت کردین، گاهی کیفیت احتیاط غیر از جمع کردن بین ادهی از اعمال کیفیت هم داره، یعنی به چه نحوی احتیاط رو انجام بده. احتیاطش به این صورته، اول با همون دست خشک، بعد با آب جدید مسح کنه، دستش با آب بزنه مسح کنه، بعد از هر دو هم تیمم بکنه. کیفیت احتیاطش اونجا اینجوریه. ممکنه کسی بگه نه اینجا همین آب جدید زد کافیه، احتیاط دوبار کافیه با همون دست خشک و دقت کنه. این ناظر میشه به کیفیت مراجعه به ادله، به لسان ادله، طبق لسان ادله باید این مطلب رو استظهار کنه. این نیست که به اصطلاح ما خیال کنیم مثلا ذوقی انسان به ذوقش میاد احتیاط این طوری باشه، نه، مسئله ذوقی نیست، مراجعه به ادله و حتی کیفیت ترتیب که اول اون کارو بکنه. مثلا نگه اول آب جدید بزنه بعد دستش خوش کنه با دست خوش، نه، اول با دست خوش، بعد آب جدید و بعد هم تیمم. بلاد خود این ترتیب هم در کیفیت احتیاط مؤثره. این مطلبی بود که ما دیروز. پس بنابراین عرض کردیم طبق قاعده یک جور میشه، طبق احتیاط هم به این ترتیبی که عرض کردیم، احتیاطش به جمعه. ممکنه کسی باشه که بگه احتیاطش این است فقط در وقت بکنه، خارج وقتم چون قضا و امر جدیده و نداریم احتیاج نداره و اطلاق لا صلاة الا به طهور ثابت نیست. این راجع به یه تدارکی راجع به بحث دیروز که کامل بشه و روشن بشه مواردی رو که ما اراده میکنیم. عرض کنم دنباله بحث مرحوم نائینی در باب تعبدی و توسلی، بعد از اینکه اون معنایی که من عرض کردم برای تعبدی و توسلی نقل فرمودن، فرمودن و قابل حد توسلی ادا و قدیس لقل توسلیه، ایشون میفرمان یه اصطلاح دیگریست. راسته این در کتاب متأخر، حالا نمیخواد اسمش توسلی بگذاریم، این یک بحث دیگریست و این بحث در حقیقت عرض کردم برمیگرده به حدود اوامر، تفسیر و شرح اوامر و یراد و منها عدم و اعتبار مباشره. یک معنی توسلی اینه، مباشرت شرط نیست، یعنی لازم نیست خودت انجام بدی، شخص دیگری هم میتونه انجام بده، اما اگر در شرط باشه خودتون انجام بدی این تعبدیه. پس مراد از تعبدی اون چیزیست که باید خودتون انجام بدین و مراد از توسلی اون چیزیست که همه خودتون انجام بدین یا شخص دیگری انجام بده، فرق نمیکنه. مثلا آیه اون بالا که داره که اگر هویتون به تهیه، این جواب سلام رو خودتون باید بدین، یا نه جواب سلام خودتون ندین، برادرتون خارج رو. چون اگر در داخل اتاق باشه یک بحثی دارن که آیا دوران هم به این وجوب تعیین و کفاییست، اون بحث دیگریه. فرض کنیم برادرتون مخاطب نیست، از بیرون میگه علیکم السلام، آیا این کفایت میکنه؟ اگر داخل باشه کفایت میکنه، اما خارج باشه محل کلامه. یکی دیگه بحث دیگه این است که آیا اعتبار هست که فعل ان ارادتن واقع بشه یا ان غیر ارادتن، هم اشکال نداره. مثلا گفت آب بیار، این تصادفاً داشت میرفت بیرون، فکری هم نبود که مولا ازش آب خواست، حالا مولا یا پدر ازش آب خواست، ولی خودش آب آورد که بخورید. وقتی که آب آورد یادش اومد که ایشون هم آب خواستن، اراده نداشته برای این کار یا اختیار نداشته. فرض کنید کسی اسلحه رو سرش گرفته بردش آب آورده، اختیار و اراده ای برای این کار نداشتن، فکرش هم نبوده که آب بیاره، تصادفی در حال خواب راه رفته آب آورده. آیا این هم به اصلا کفایت میکنه یا باید فعلا اختیارین باشه؟ یعنی یک بحث دیگری هست با این خلط نشه. یه بحث دیگری است که آیا اوامر ظهور در حدوث دارن، احداث دارن، یا استمرار رو هم شامل میشه. این هم ما داریم، یه بحث دیگری است، در تعبدی توسل نگفتم، اما اون بحث هم ما داریم. مرحوم آقای خویی می‌فرمودن که فعل ظاهر در احداثه، ولذا اگر در زیر آب باشه بخواد قصد غسل التماسی بکنه کافی نیست، باید از آب بیاد بیرون، اون وقت با عنوان غسل وارد آب بشه. و تصورشون این بود، چون الان در عربه و حواشی عربه معروف این است که همون زیر آب قصد بکنه کافیه، احتیاج به احداث نداره، همون که زیر آب هست در حال التماسه قصد غسل التماسی بکنه کافیه. ایشون میگن نه، باید بیاره خودش رو از آب بیرون، لااقل مثلا سرش از آب بیاره بیرون، دو مرتبه به عنوان غسل التماسی وارد آب بشه. البته این فرع دیگری هم هست که ایشون همیشه همون فرع دیگری میگفتن، البته این دو تا فرع با هم فرق دارن، وارد اون بحث نمیخوام بشن، مطلبی که ایشون فرمودن روشن نیست. اون فرضی اینه که اگر در حال سجده از خودش، سجده مستحبی، سجده شکر، یک کسی آیه سجده رو خوند، این فتوا بر این است که سرش از سجده در داره احداث سجده بکنه. دقت کن، این یه فرعه. این دوتا فرع رو مرحوم آقای و مثال هم میزن، همین فرع مثال میزن، بندشا چند بار در درسای متعددشان شنیده بودی که باید چطور در باب سجده سرش رو از سجده برداره، دو مرتبه برگرده احداث بکنه سجده رو. اینم یک معنی دیگری است که اوامر ظهور در احداث دارن، استمرار کافی نیست، اون استمرار در عمل کافی نیست، بلکه باید احداث بکنه. البته خب این نکتهش به خاطر اینکه سجده احتمالا معنی خاصی داره، وارد اون بحث نشیم که خیلی از بحث خارج شدیم. یا بحث دیگر، پس معنای دوم اراده و اختیاره در باب توسلی. بحث سوم عدم اعتبار الاباحه و صعود به فعل المحرم. این بحث سوم این است که یک عملی توسلی است، یعنی شما هر جور انجام دادین درسته ولی حرام باشه، اما نه تعبدی است، باید حلال باشه، باید قانونی باشه. مثل همون روایت داره که یک درهم دزدی میکرد صدقه میداد، میگفت یک درهم دزدی کردیم یک گناهه، صدقه میدونیم ده تاست شده اشتر و ده تاست شده که حلال باشه، نه ده تای از حرام. پولی رو که از حرام بگیریم که با اون ده تا بشیده میدن، پول باید از حلال باشه. این بحث رو هم اینجا مطرح کرد، روشن شد. پس یک معنای تعبدی و توسلی این است که آیا این عمل به اصطلاح به چیز ساقط میشه به محرم، یا باید خصوص اباحه باشه. سلام علیکم. عرض کنم که طبعا در اینجا هم در این سه مورد هم بحثی که پیش میاد عادتا طبق اصل لفظی و اصل عملی صحبت میشه، و در اصل لفظی هم عادتا به لحاظ ماده و هیئت، هیئت مربوط به ما نحن فیه، لیکن بحثی که میشه به لحاظ ماده هم هست. وقتی میگه جعنی به باین، اون ماده که آب آوردن باشه اهمه یا نه. یکی دیگه این که وقتی به او خطاب میکنه جعنی، خود این خطاب یعنی مباح باید باشه. دقت کردیم نکته بحث، من دارم زوایای بحث رو قبل از بحث وارد میشم که روشن بشه کیفیت بحث. بعد ایشون مطلب فرمودن به این که نسبت بین این چهار معنا، عرض کردم ایشون چهار معنا برای تعبدی و توسلی نقل میکنن، یکی هم من اضافه کردم، البته تعبیر به تعبدی و توسلی نیست، تعبیر به توقیفیه. این هست یه تعبیر اهل سنت دارن که بعضی از امور توقیفیه، چون اونا توقیفی هستن با مقاصد و ملاکات اثبات نمیشه. یعنی به عبارت اخرى کسانی که دنبال قیاسن و علی رأسهم کوفیون که دنبال قیاس بودن، اونا هم خودشون قبول میکنن که ما قیاس رو در جاهایی که توقیفی است قبول نمیکنیم. این یک اصطلاحی دارن اصولا در اون جایی، مثلا انواع دیه، مثلا جراحت اینجور باشه، دیهش اینقدر، جراحت اینجور باشه، اصطلاحا اسمش گذاشتن باب عروش. عروش مرادشون عرش نیست ما بین صحیح و الفاسد، مرادشون دیاته. در باب دیات معیار در توقیفیه، یعنی اونی که قانون معین میکنه، ما نمیتونیم ها نص خاص میخواد. اینم گاهی اوقات ممکن است بگیم تعبد یعنی توقیفی، البته مرحوم دایینی ننوشته، اما در میان اصطلاحات اهل سنت هست. ما که کلا قیاس رو قبول نداریم، اما اونایی که قیاس قبول دارن به اینجا که میرسن میگن قیاس قابل قبول نیست. مثلا عبادات توقیفی هن، در عبادات قیاس نمیشه کرد. در عروش و جنایات و دیات و اینها توقیفی هستن، در اونها نمیشه تصرف کرد، با ملاکات نمیشه حکم کرد، طبق ملاکات جلو رفت نمیشه انجام داد. به هر حال بعد ولا یخفا ان نسبت بین الاطلاقین، بین دو تا اطلاق یعنی تعبدی به این معنی. راسته دیگه، چون مطلب مهمی نیست نسبت هر چی باشه، نسبت عموم من وجهه، ممکنه درش قصد قربت شرط نباشه لکن مباشرت شرط باشه، ممکنه درش مباشرت شرط نباشه قصد قربت، خب ممکنه بعد مثال زن دیگه اطلاقی که بسیط خدا مراجعه میکن. و که علا کلهان یقع البحث فی مقامین، یکی اصالت و تعبدیه در مقابل توسلی. عرض کردم ایشون اصالت و تعبدیه آوردن چون معروف بین علما سنتن و شیعتن اصالت و توسلیه است. یعنی اگر در یک تکلیفی شک کردیم تعبدیست یعنی قصد عبادت میخواد، یا توسلیست اصل اولی توسلیست عبادی بودنش دلیل میخواد، دقت فرمودید. لکن امثال صاحب کفایه اصل و تعبدی گرفتن. اصطلاحا این طوره، آیا براءت جاری میشه یا احتیاط؟ اگر براءت جاری شد میشه توسلی، اگر احتیاط کردی میشه تعبدی، یعنی احتیاطاً تعبد بکنه با قصد تعبد. پس این که ایشون میفرمایند که در اینجا اصالت و تعبدیه، چون عده از معاصر متأخرین قائل به اصالت و تعبدیه شدن که اصل اولی تعبدیست مگر توسلیت ثابت بشه. لکن اون وقت طبیعتاً هم دو تا اصله، یک اصل لفظی ظاهر لفظه، یک اصل به اصطلاح عملی که اگر شک کردیم. اصل لفظی رو عرض کردم اصل توسلیه گرفتن که اصل ظاهر لفظینه، و در مقام اصل عملی هم براءت از تعبدیت، اصالت البراءه، کسانی که اصالت البراءه جاری کردن. عرض کردیم سابقا کرارن و مرارن اصالت و براءه و احتیاط در رتبه اصول مثل هم هن. من در همین روز پیش توضیحی راجع به کیفیت مراحل اجتهاد عرض کردم، اگر که رسید به نوبت به اصول عملی، اولا اصول تنزیلیه و بحث ما هم در اصول، اصول تنزیلی در شبهات و حکمیه، در حکم اصول تنزیلی در مورد موضوع مراد نیست. لذا مرحوم ناینی مثلا یه استصحاب در شبهات موضوعیه جز قواعد فقهه، همین استصحاب در شبهات و حکمیه جایی که در حکم مثلا زن بعد از انقطاع دم آیا حلال یا حرامه، این اگر شبهات و حکمیه کلیه، شبهات حکمیه کلیه در اصول مطرحه. اصلا اصول در اصول اون مطرح بود که آیا یکی از ادله، یکی از مصادر تشریع هست مثل کتاب و سنت، یکی هم استصحابه جزء مصادر تشریع باشه یا نه. عرض کردیم از قدمای اصحاب اختلاف داشتن، مثل سید مرتضی استصحاب رو جاری نمیدونه و مثل شیخ طوسی جاری میدونه، بعد دیگه بیشتر رفتن طرف شیخ و جریان تا اخباری ها آمدن، اخباری ها هم گفتن جاری نمیشه، تا مرحوم وحید بهبهانی تشریف آوردن. از زمان وحید تا زمان شیخ و تا زمان ما تقریبا استثناء یکی دو نفر مثل مرحوم آقای نراقی و مرحوم آقای خویی، چون تعارض دیدن بین جعل و مجعول گفتن استصحاب جریده میشه، ولی غالبا غالب جریان استصحاب هست و خود ما بنده هم عرض کردم جاری نمیشه. علاین مقام اول در تعبدیت به این معنا، مقام دوم در تعبدیت به اون سه معنا. بل نقدم الکلام، ایشون میگه بهتر اینه که اون بحث تعبدی و توسلی معروف رو فعلا ول کنیم، بریم روی این سه معنایی که عرض شد. فنقول از نقدم الکلام فی المقام ثانی، بله، و فنقول ان الحق فی هو اصالت تعبدیه. اینجا تعبدی گرفتن، اصل اولی تعبدی در هر سه مورد. سه موردش یک مباشرت شرطه، دو اراده و اختیار میخواد، سه به محرم ساقط میشه یا نمیشه. ایشون حق فرمودن نه، هم اولا مباشرت میخواد، ظاهرش خودش انجام بده، و ثانیا اراده و اختیار میخواد، غیر ارادی معلوم نیست درست بشه، و ثالثا به فعل محرم نمیشه. ایشون اصل رو در این گرفته. فلا یسقط به فعل الخیر ولا بلا اراده و اختیار ولا به فعل المحرم الا ان یقوم دلیلون بل بلاش کنم، ولیکن تحریر الاصل به نسبت اله هذه القیود و ثلاثه یختلف. سه تا مطلب هست، یک نتیجه گرفتیم اساس و تعبدیه، لیکن تقریرش مختلفه. اصل لیس هناک اصل واحد یقتضی القیود الثلاثه، ولذا ایشون میگه ما یکی یکی این ستاره مورد بحث قرار میدیم. مرحوم نایلی قدس الله سره نقول اما تحریر الاصالت و تعبدیه به معنای اعتبار مباشرت و عدم سقوطی بر استناب و فعل غیر، فیتوقف على بیان کیفیت نحو تعلق تکلیف فی ما ثبت جواز الاستنابت فی. ما باید نگاه بکنیم اصولا نائب گرفتن کجاست و کیفیت نائب گرفتن به چه صورته، و سقوطی به فعل غیر تبرعن. ایشون در باب تعبدی به معنای این که مباشر شرطه، در مقابلش دو تا میاره، نه یکی تبرع دیگری، یکی نائب گرفتن. طبعا نائب گرفتن هم با پول میشه و بی پول، اون دو تا میشه، مجموعه سه تا میشه. عمدش نائب گرفتنه که آیا میشه نائب گرفتن. مثلا فرض کنید یک کسی نماز ظهر از طرف شما خودش بخونه، از طرف پدرش بخونه، تبرعاً بخونه، یا از پدرش به پدرش بگه من به قصد نیابت از شما دارم نماز میخونم، دیگه شما نمیخواد نماز بخونه، آیا چنین مطلبی میشه یا نمیشه. بعد ایشون بعد ماکان هناک یک مطلب اول به عنوان قاعده کلی میفرمان که این مطلب درسته، انصافا مطلب صحیح است، ملازمتون بین جواز الاستنابه و جواز تبرع. یعنی هر جا که تبرع درست بود اونجا هم استنابه درسته، یعنی هر جا که بتونه شخص دیگری عملی رو انجام بده نائبم شما بگیرین. استنابه اصطلاحا نیابت فعل نائب رو میگن، استنابه فعل منوبان انه میگن. مثلا شما از طرف پدرتون زیارت از معصومی میخونه، اگر پدرتون گفت نائب من بشو میشه استنابه، خودتون نیابت کردین به پدر گفتین من میخوام از طرف شما میشه نیابت. نیابت اصطلاحا فعل نائبه، استنابه فعل منوب انه، منوب ان نائب میگیره، استنابه نائب گرفتن. یک نائب شدن داریم، یک نائب گرفتن داریم، یک کسی نائب میشه. یک سومی هم داریم تبرع، اصلا اون خبر نداره، من از طرف اون انجام میدم. ایشون میگه ملازمه هست، راسته این مطلب اصل مطلب اعتبار مباشرته. اگر مباشرت شرط باشه نه تبرع درسته نه نیابت درسته، اگر مباشرت شرط باشه هر دو درست، هرچی درش تبرع باشه. عرض کردم ایشون بحث کردن فإن کل ما یدخله الاستنابه. مرحوم آیه کاظمی مقرر ایشون یه حاشیه زدن دیگه نمیخواد بخونم کل ما، البته اینجا کل ما را این نکته عربی هم بگیم، یالا همین نکات رو میگیم، کل ما را متصل نمیشن، عرض کردیم باید منفصل بنویسه، اشتباه چاپ شده. این کلمایی که اینجا میاد منفصله، کلما اگر منفصل باشه ما موصوله است و کل اعراب میگیره، کل و کل کل اعراب میگه. اما اگر شما متصلا نوشتین کل میشه مبنی بر فتح، کلما ما زائد است. اون کلما سور قضیه شرطی است، کلما کانت شمس و طالعه کان النهار و موجودن، اون کلماست متصله در مان هنوی که متصل چاپ کرده اینجا. خب کار چاپ خون است انشالله. قاعدتا باید اینجا کل ما، کل منصوبه به اسم انه، فان کل ما یدخله الاستنابه یدخله التبرو کدل عکس، عکسش هم همینطوره. خب این اصل اولیست که ایشون فرموندن و نکتش هم این است که آیا مباشر از شرط یا نه. اگر مباشر از شرط باشه بله، نه تبرع درسته نه استنابه، و اگر مباشر از شرط نباشه هر دو درسته. بعد نکته دیگری را ایشون می‌فرمایند و ولی یعلم ان تکلیف لا یسقط به مجرد استنابه. اون وقت در جاهایی که استنابت کافیه، این رو دقت بفرمایید، گاهی البته این هست، البته ایشون لا یسقط فرمودن، طبق قاعده این طوریه، اگر گفتن در این فعل استنابه جایزه، شما به این آقا میگه از طرف من این کار رو انجام بده، مثلا شما نائب میگیرین که انجام بده، سوالی که هست اینه به مجرد این که بگین به طرف از طرف من انجام بده، آیا ذمه شما بریء میشه یا نه؟ به مجرد نائب گرفتن ذمه شما بریء میشه یا نه؟ بنای اصحاب بر این است که نمیشه. ایشون میگه به مجرد استنابه حتی اونجایی که نائب گرفتن درسته ساقط نمیشه، وقتی نائب انجام داد ساقط میشه. شما میگین به طرف مثلا برو از طرف من مثلا زیارت حضرت معصومه، وقتی این عمل شما مستحب حساب میشه که او انجام بده، به مجردی که شما به این شخص گفتی نائب بشو، به مجرد نیابت ساقط نمیشه. این مطلب درسته. اصولا بناشون بر اینه، چیزی که احتیاج به عمل غیر داره دو جوره، یه دفعه به مجرد تسلیم به او ساقط میشه ذمه، یه دفعه نمیشه به مجرد. مثلا شما به فقیه جامع شرایط زکات رو دادین، اگر حکم کرده باشه حالا اون طبق شرایط یا خمس بنابر اون شرایط خاص خودش، به مجرد دادن این ساقط میشه ذمه شما، نیاز نداره که بدونین اون درست مصرف کرد یا اون درست مثلا به فقیر داد. تسلیم به کسی که شرعاً حق گرفتن داره همون تسلیم کافیه. لذا یا به خود مالک یا معزون از مالک یا معزون شرعی یا معزون شخصی، قاعدش اینطوره. اگر شما به خود مالک دادین ذمه‌تون برای میشه، معزون شخصی اون مالک گفت آقا این آقا بده، اینم ساقط میشه، یا شرع مقدس گفت بین آقا بده، مثل وصی، مثل وکیل، مثل فرض کنید خود مجتهد، اگر به اینها دادین دقت کنید، این قواعد کلی رو دقت کردین، در اونجاها ساقط میشه. اما اگر نه اینا هیچ کدوم نبود، به مجرد دادن ساقط نمیشه. پول رو به اون بدین ذمه شما ساقط نمیشه. به مجرد دفع گفتین آقا من کفاره
قرض نمانه،
بله کفاره به ذمه من هست، شما این اینو بگیرین، آرد بگیرین، حالا گرفت و نداد به فقرا، دزدیده شد ازش، اصلا اون باید خودش بگیره بده به مجرد داد، مگر اینکه وکیل باشه. و عده هم هستن از فقیر وکیل میگیرن که من وکیل باشم که مثلا کفاره رو از طرف شما بگیرم بشه. اگر وکیل بود به وکیل داد ساقط میشه.
پس این یکی
که قبول کرده ضمانت ساقط میشه، ضامن عرض کردن باز صلاحیت داشته باشه. اگر صلاحیت نداشت، مثلا اگر یک مشتری گفت این آقا امینه، مطالب رو درست میرسونه، شما به او دادی ساقط نمیشه، امانت غیر از این. اما اگر وکیل منه، ایشون از طرف من وکیله، به مجرد دفع به او ساقط میشه. فرق به این دو تا روشن شد؟ پس این مطلبی که ایشون فرمودن که به مجرد استنابت ساقط میشه، این همون بحثی است که آقایان دارن. یا به مالک باید بدیم یا مأذون شخصی یا مأذون شرعی. مأذون شرعی اونجاییست که شارع اجازه بده. اجازه شارع هم مثل اجازه شخصه، مثلا گفته اینه میتونیم به مشتهد بدیم، ولو وقتی شما به مشتهد دادید دوز اونو دوزید، مشتهد هم به فقرا نرسون، ذمه شما ساقط میشه چون مأذون شرعیه. یا به مالک دادیم یا به وکیلش دادیم، دوز دوزید مصرف نکرد، این بیا من مصرف نکردم، خب نکردی، اونجا به مجرد داد دفع کردن ساقط میشه. اما استناوات هم همینطوره، به مجرد این که نائب بگیرین ساقط نمیشه. شما نماز رو مثلا میدین به یک شخصی که بخونه، به مجرد این که به او دادید یا به مجرد این که به او پول دادید که برو این پول رو مثلا به فقرا بده، این پول کفاره است، مثلا آرد بخر به فقرا بده، دوست ازش برد باید دو مرتبه خودش بده، ساقط نمیشه مگر وکیل باشه یا از طرف مجتهد. و رضا با در بحث ولایت فقیه اصلا یه فصلی رو چون آن نداشتم در امور مالی وکالت ولایت فقیه، مثلا آیا فقیه ولایت در اخذ کفاره داره یا نه، اصلش شما کفاره رو به فقیه میدی، فقیه میدی نه فقیر، به فقیر میدی، فقیه میدی که فقیر ولو فقیر فقیه حکمم صادر کرده باشه، حکم ولایی صادر کرده باشه، کفاره رو به من بدین، شما کفاره رو به فقیه میدید که بده به فقیه، دوز میبره، آیا از ذمه شما ساقط شد؟ نه هنوز ساقط نشده. البته شما میتونید طرف رو بگیرین فرمانه که من به تو دادم پول رو بسن تو برست. به هر حال چرا؟ چون این بحث ما مطرح کردیم و اون مطرح نکرده، برفرضی که ولایت فقیه رو ثابت کردیم، اون اموالی رو که ولایت داره ساقط میشه، مثلا زکات یا خمس یا علی قول مجهول المالک، اما کفاره دلیل نداره، حتی دلیل نداره که حاکم، مگر یک شرایط خیلی استثنایی خاص کنم، حساب خاص حاکم اگه من حکم میکنم کفاراتون پیش من بیارید، عرض کردم این دلیل روشنی نداره، دلیل روشنی نداره که برگرده در این مسئله به حکم حاکم. این ظرافت ها رو دقت کردید، این ظرافت هاییست که در فقه کاملا مراعات باید بشه. بل فیم این نمایس خودتو به فعل نائب لا به نفس الاستنابه، عرض کردم اینم که ایشون فرمودن به این نکته است، یعنی مراد مرحوم ناینی هم همین، نه اینکه الان ناینی ملتفت نیست، یعنی اگر شما به اصیل دادین یا مأذون از طرف اصیل به مجرد استنابت به مجرد دفع به اون ساقط میشه، به وکیل فقیر دادین به مجرد که تو برسول به فقیر، به جای من برسول به فقیر، و این وکیل از فقیر به مجرد دفع به اون یا در مواردی که ولایت فقیر ثابته به فقیر لا ساقط میشه و الا فلا. صلی الله علیه.